بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار. در محضر قرآن کریم توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون را مطرح می کنیم در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها. توفیقی دست داد که دیشب تا پایان آیه شماره 98 را محضر مبارک عزیزان بازگو کرد. و الان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. دو آیه تلاوت شد، آیه 99 و آیه شماره 100، که انشاءالله در این نوبت بازگو خواهد شد. خب فرمود که در آیه قبل خواندیم که خداوند به پیامبر فرمود قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین، بگو پروردگارا به تو پناه میبرم از تحریکات نابجای شیطان، و اعوذ بک رب و به تو پناه میبرم خدایا از این که شیاطین حاضر باشند در زندگی من، در اندیشه من، در زبان من، در عمل من و اثرگذار باشند. خب این دو نکته رو هم گفتیم به دنبال آیات دیشب تمام شد. می فرماد حتی اذا جاء احدهم الموت، تا آنجا که می آید یکی از آنان را مرگ، قال رب ارجعونه، می گوید که پروردگارا مرا برگردانید. کلمه حتی به چه قسمتی مرتبط هست؟ احتمال اون می رود که به دنبال نحن اعلم و به ما یصفون باشد، ادفع بالتی هی احسن، پیامبر با روش نکوتری سیئه رو دور کن، نحن اعلم و به ما یصفون، ما آگاه‌تریم به آنچه توصیف می‌کنند، حتی تا جایی که مرگشان می‌رسد، یعنی با همین روش ادامه می‌دهند در سخنان ناروا و مطالب ناپسندشون تا زمانی که هنگامه مرگ باشد. یا ممکن است بازگردد این به آیه قبل از اون، نه 96 بلکه 95، و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، ما بر این که بنماییم با آن چرا که وعده با آنان دادیم قطعا قادریم و توانمندیم، و تا آن که مرگ آنان برسد. یعنی ممکن است که این کلمه حتی بازگشت اون به آیه 95 یا 96 باشه. خب حتی اذا جاء احدهم الموت، تا جایی که می آید یکی از ایشان را مرگ، یعنی فاعل فعل ما در این جمله جاء موت است، تا آنکه مرگ می آید یکی از آنان را، آنگاه چنین می گوید. تعبیر قرآن بسیار تعبیر دقیق و زیبایی است که می فرماید مرگ می آید. بدیهی است که با توجه به دیدگاهی که انسان ها از مرگ دارند، به طور متعارف و عرفی هیچ به استقبال مرگ نمی روند، بلکه این مرگ است که نزد آنان می آید و به تعبیر پارسی ما در برخانه ای را می کوبد. این تعبیر در قرآن شایع است، مانند اون که می فرماید که عرض به خدمتون وقد جاءت سکرت الموت بالحق، جاءت سکرت الموت بالحق، می آید، آمد سکرت الموت بالحق. این تعبیر رو به شکل دیگر هم می‌بینیم در اینجا و فراتر از اون، قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، پرده برمی‌دارد قرآن از حال هوای بسیاری از انسان‌ها و اشاره می‌کند که اون مرگی که شما می‌گریزید از آن، نه اینکه استقبال نمی‌کنید بلکه گریزان از آن هستید، به نزدتان خواهد آمد و شما را ملاقات خواهد کرد. مرگ به دیدارتان می‌آید، هرچند شما تمایل به دیدن مرگ رفتن ندارید. خب این نکته مهم نیست، یعنی پرده بردار از این معناست که به طور کلی انسان‌ها در طول تاریخ نسبت مرگ حساسیت ویژه‌ای دارند، یعنی مهیب‌ترین و هولناک‌ترین واژه‌ای که بر لب و زبان جاری می‌شود کلمه مرگ است. هنگامی که تهدیدات رو نگاه میکنیم، تهدید به مرگ است، بالاترین تهدید. ناسزاها رو میبینیم، اتهام به مرگ است و نفرین به مرگ است. و بالاخره سراسر زبان و فکر و اندیشه و ادب جامعه میبینیم که حول و حراس از مرگ در اون دیده میشود و در اذهان نشسته است و جا کرده است. به همین خاطر است که انسان ها گاه میگویند لا طیب للعیش ما دامت منقضتا لذاته بدکار الموت و لحرمی، چه لذتی در زندگی میبریم هنگامی که سایه شوم مرگ بر سر ما قرار دارد، به تعبیر این شاعر عرب. یا همان حکایتی است که از دیرباز اشاره میکردیم که نگرششان آن است که گرگ عجل یک کالک از این گله میبرد. یا در کلام عرب زلمنیت و انشبت اسفارها، به چنگال قوی شیری تشبیه میکنن مرگ را که آمده از حلقوم انسانها را بگیرد و مرگ آخته تیغ بر گلویم من بند هوا و آرزویم. حقیقتا این چنین است و این دیدگاه به مرگ وجود دارد. از میراث بسیار مهم و گران سنگ و پربهای پیامبران الهی به خصوص در شریعت مقدس اسلام این نکته بود که چهره مرگ رو متحول کردند پیامبران الهی. اسلام نگاه دیگری رو به مرگ آموزش داد به مخاطبان خودش و دانستند که مرگ نه تنها چهره کریهی ندارد، بلکه باب الاخره، دربیست پیش رو که انسان رو به فضاهای نوین و متکاملتری رهنمون می کند. نیست مگر پلی که فمل موت الا قنطره، به تعبیر سید الشهدا، پلیس که انسان رو میرساند به جایی که از اون در قرآن تعبیر به لقاء الله میشود، سوق و جذب و کشیدن به سوی خدا میشود، رجوع الالله میشود. به طور کل تعابیر متفاوت شد و دیدگاه نسبت مرگ به حدی متغیر که چهره مرگ در زبان اولیاء دین جایگاه فاخری یافت، در حدی که امیرالمؤمنین فرمود به خدا سوگند که پسر ابی طالب به مرگ انس بیشتری دارد تا طفل به پستان مادر. یا مشاهده میکنید که تربیت یافتگان این مکتب اعتقاد دارند که مرگ را اهلا من الاصل میبینند، شیرین تر از اصل میبینند و من چو اسماعیلیانم بی هزر، یا چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمطراق و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. این نگاه و این دیدگاه خوب برخواسته از تعالیم زیبنده و بسیار نفیس و گرانسنگی است که نسبت به این حقیقت بزرگ زندگی انسان و این مقطع انتقالی وجود آدمی در معارف و اندیشه دینی و اسلامی نهفته است و از آن پرده برداری شده است. در اینجا فرمود حتی ازا جا احد هم الموت، حال هنگامی که مرگ می آید نزد یکی از آنان و مرگ آنان فرا می رسد، قال رب برجعونه، می گوید رب برجعونه، رب پروردگار را مرا برگردانید. ارجعونه ارجعونیست، یعنی اون یای من از انتهای فعل افتاده است، یک کسره زیر نون قرار گرفته جایگزین اون، مرا برگردانید. ملاحظه می‌فرمایید که به شکل جمع گفته میشه. من این نکته رو اول بگم، و حالی که استعذار دارید در خطاب با خداوند بعد از کلمه رب، اولیاء الهی و پیشوایان بزرگ بشری میبینیم که از فعل جمع استفاده نمی کنن. یعنی این ادب گفتگوی با خداوند سبحان بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، یه ادب نزدیک صمیمانه است که حاجت به مخاطب جمع گفتن نیست، بلکه مخاطب مفرد گفته میشه. از همون روز نخستین آدم رو که نگاه میکنید، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، تغفر این مفرد مخاطب است، جمع مخاطب نیست. اگر بزرگی مانند نوح رو میبینیم، رب انی مغلوبون فانتصر و انت خیر الناصرین، فانتصر مغلوبون فانتصر، نصرت بده، یعنی مفرد با خداوند صحبت میکنن. اگر ابراهیم است، رب اجعلنی نه رب اجعلونی، خدایا من رو قرار بده تو مقیم الصلاه. یا اگر بفرمایید موسای کلیم است، رب اشرح لی صدری، اشرح نه اشرحونی صدری، مثلا تصور بفرمایید. یا اگر پیامبر مکرم اسلام است، فقل رب زدنی علما، زد این مفرد مخاطب به کار برده می شود. اما در اینجا می بینیم که این جماعت هنگامی که مرگ آنان فرا می رسد و در اون صحنه مهیب و هولناک مرگ قرار می گیرند و دیگه کار رو تمام شده می بینند، به شکل جمع می گویند پروردگارا مرا برگردانید. حالا راز این جمع‌آوری چیست در زبان اینها که قرآن گونه بازگو می‌کند؟ دو احتمال در اینجا وجود دارد. یه احتمال اینه که اینها چنان در این شرایط هولند و چنان در این شرایط دهشتی وجودشون رو گرفته است که سعی میکنن نهایت اون ادب رو به کار ببندند، یعنی دیگه با بالاترین جمله به شکل جمع خطاب پروردگار بکنند. هرچند دیر آمده اند اما میخوان جبران دیری خودشون رو با این شیوه به جا بیارن. این یه احتمالی است که ممکن است در عبارت داده بشه. اما احتمال دوم شاید از این جهت باشد که این کسانی که مرگ آنان فرا میرسد الان رو در رو و مواجه با چه کسی و چه کسانی شده اند؟ فرشتگان الهی. الان این ملائکت الله هند که الذین تتوفاهم الملائکت و ظالمی انفسهم، این ظالمان به نفسشون رو ملائکه و فرشتگان الهی اومدن که جان ستانی کنند و قبض جان کنند. همون فرشتگانی که یزربون وجوههم و ادبارهم، با تمام درشتی و سختی و قهر جان این جماعت می ستانند. حال با توجه به اینکه اینها با گروه فرشتگان خدا و کارگزاران الهی مواجه میشن، لذا فعل جمع به کار میبرن. پروردگارا ما را برگردانید، یعنی حضرت تو و فرشتگان تو مرا برگردانید. خب به کجا برگردانید؟ بدیهیست، یعنی مرا برگردانید الی دنیا، به دنیا برگردانید، به زندگی پیشینم برگردانید. لعلی اعمل و صالحن، چرا اگه مرا برگردانید چه اتفاقی میفتد؟ شاید که من بتوانم و امید که من اعمل و صالحن، عمل کنم صالحن، یعنی اعمل و عملا صالحا، عمل کنم عمل صالح، فی ما ترکت، در هر آنچه که فرو گذاردم و فرو نهادم، نه اینکه فی ما ترکت من الاموال، بلکه فراتر فی ما ترکت من الاعمال. پروردگارا الان که لحظه پایان من است و تمام شده است دوران عمر، از تو میخواهم که مرا بازگردانی به دنیا تا هر آن عملی را و هر رفتاری را و هر آن چرا که فرو گذار کردم از اعمال و رفتارهای شایسته و صالح انجام بدم و به دست بیارم. خب اینجا یک دو تا نکته ظریف هست، من سریع‌تر بگم تا به جان مطلب برسیم. نکته اول این است که اینها الان که به حالت به تعبیر بعض از آیات ناموقنون رسیده اند، به یه یقینی الان در این لحظه مرگ رسیدند و پرده ها برداشته شده است، متوجهند، این التفات جدی رو پیدا کردند که تنها یک چیز الان به کارشان می آید و بس، و اون نیست مگر عمل صالح. متوجهند که تنها سرمایه‌ای که اینها نداشتن و به دست نیاوردن و باید اکتساب اون می‌کردند و منجی وجودشون و سعادت بخششون در این لحظات انتقال به عوالم پیش روست، نیست مگر عمل صالح. به این باور رسیدند. ببینید این رو در آیات دیگر قرآن هم داریم. مثلا فرض بفرمایید در سوره مبارکه ابراهیم به شکل جامعه تر می گوید کسانی که بالاخره اینها مجرمان بودند و در یه حالت خاصی که قرار می گیرند، می گن ربنا اخرنا الى اجل قریب، پروردگارا یه فرصت نزدیک بیشتری به ما بده، نجب دعوتک. ببینید نجب دعوتک و نتبع الرسل، ما قول می دیم که دعوت تو را اجابت کنیم و تبعیت پیامبران تو بکنیم. درست؟ حالا سوره مبارکه سجده آیه این سیزه، ربنا ابصرنا و سمعنا، پروردگار ما چشممون باز شد، گوشمون باز شد الان در این لحظات مرگ، فرجعنا، ما را بازگردان، نعمل صالحن انا موقنون، ما وعده میکنیم که عمل صالح کنیم که ما الان به یقین رسیده ایم. در اون آیه فرمود ما اجابت کنیم رسولان تو را، ما دعوت تو را اجابت کنیم و پیروی کنیم رسولان را. نتیجه اجابت دعوت الهی و پیروی از رسولان الهی میشه چی؟ تفسیرش میشه عمل صالح، چه در آیه سوره مبارکه سجده چه در این آیه شریفه سوره مبارکه مؤمنون. پس ببینید وقتی پرده ها برداشته میشه عزیزان برای ما و در اون لحظه جان دادن و جدایی و انتقال از این عالم به سرای باقی است که انسان ها به این حقیقت به یقین خواهند رسید که تنها سرمایه مؤثر و کارا برای آنان چیزی نبوده است در این زندگی و در این طول حیات مگر عمل صالح. عمل صالح، عملی که مبتنی بر ایمان و پاسخگویی به دعوت خداوند و رسولان الهی است. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. اینها به این نتیجه رسیدن که دیگه حالا اون چه که پیش روی اینهاست و سرمایه اونها رو رقم میزنند نیست مگر عمل، اون هم عمل صالح. لذا الان که احساس میکنند دیگه هیچی در بساط ندارند و خسارت دیدگانند و قماربازانی هستند که در قمار زندگی همه چیز رو باختند، از خداوند طلب میکنند که برگردند و دوباره مجدد تحصیل عمل صالح کنند و عمل صالح و سرمایه اندوزی کنند. لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت. خب بالاخره این نکته رو توجه دارید، از اسامی قیامت دو اسم که خیلی تکان دهنده است که بارها میگیم این رو، یکی از اسامی قیامت یوم الندامه، یکی یوم الحسره. به قیامت یوم الحسره گفته میشود و انسان ها میگوین وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. حسرت یعنی تأسفی که انسان بر رفتارهای انجام نداده میخورد. انسان ها میگوین ای خدایا چه فرصت هایی رو من از دست دادم در زندگی، چه وقت هایی، چه زمان هایی، چه جوانی هایی، چه سلامتی ها و توان هایی بود، شب و روز ها بود که از کف رفت و باقی نماند برای من. یا آن که کارهای انسان ها انجام دادن، انگشت ندامت به خاطر انجام دادن اون خواهند خورد و اونجا جایی است که یوم یعز و ظالم علی یده، انگشت به دندان میگزن و اثر رو ندامه است، یعنی روز ندامت است، عالم ندامت است. ندامت تأسف و تأثر بر کار انجام شده. اینها الان این حسرت رو دارن که متاسفانه سرمایه کافی رو برای انتقالشون همراه ندارن. لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک. بسیار خوب، این جماعت گفتند که خدایا الان که چنین است ما را برگردان، فرصت دوباره بده و ما چنین خواهیم کرد. چه پاسخی از سوی خداوند برای انسانی می آید که دیگه به تعبیر قرآن جاء احدهم الموت، دیگه مرگ آمده است و رقم خورده است و پرونده در حال بسته شدن است. فرمود کلا. پاسخی که داده می شود بسیار کوبنده، به لحاظ فونتیکی کلا، یعنی اصلا خود این لفظ یه لفظ کوبنده است. کلمه کلا دو معنا دارد، یک کلمت رد ان و زجرن، برای ترد کردن و رد کردن سخیف کسی این کلمه رو به کار میبرند، کسی رو از مدعا و خواستش پس میزنند و ترد میکنند، کلمه کلا به کار برده میشه. در اینجا فرمود کلا، یعنی این خواسته شما هیچ قابل قبول و پذیرش نیست، تمام. ممکن است کلمه کلا، احتمال ضعیف هم اون هم هست که کلمه کلا مصدر کلا یکلو کلن باشد، کلا یکلو کلن. کلا به معنای عجزه، به معنای ضعف و عجز و ناتوانی. این که در عبارات داریم من عرف الله کلا لسانه، کسی که درست خدا را بشناسد و به حقیقت معرفت الهی دست پیدا کنه زبان خاموش خواهد شد، دیگه زبان او بسته می شود و سکوت عمیقی وجود و جان او را فرا می گیرد، از بسیاری از سخنان و بسیاری از گزافه‌گویی ها دست می شوید و فارغ خواهد شد. اگر این معنای دوم باشد، کلا معنا این میشه که دیگه عاجز و ناتوانید و امروز هیچ توانی برای بازگرداندن شما در وجود شما نیست و کار تمام است. کلا. به دنبال اون فرمود انها کلمتون هو قائلها، این سخنی که شما میگویید، این تمنای رجوع و بازگشتی که به دنیا دارید، انها کلمتون، این یه حرف است که گوینده آن قائل آن است، گوینده آن است، یعنی تنها این بر زبان شما جاری میشود و هیچ اثری بر اون مترتب نخواهد بود و تبدیل به فعل و عمل نخواهد شد و رجوع و بازگشتی متصور نیست. انها کلمتون و قائلها، میگوید این سخنی است که گوینده آن میگوید، اما صرف آرزو و تمنای لسانی و زبانی است و هیچ تحققی برای اون دیده نمیشه. این معنایی است که عموم مفسران گفتن میتوان به قرینه بعض از آیات معنای دیگری رو هم از این کلمه قرآن فهمید و اون اینه که باز داریم در بعض از آیات شریفه که هنگامی که مجرمان به اون به اصطلاح اعماق عقوبت خودشون میرسند، اون مجرمان و کافران نابکار درش رفتار هنگامی که به عقوبت خودشون میرسند، خداوند فرمود اینها با همه این احوال اگر ما بازگردانیم اینها رو به دنیا، لو ردو لعادو لمانه انح، اینا اگر به دنیا هم برگردان باز همان رفتاری رو انجام میدادن که در نوبت گذشته و اول رفتار میکردن، یعنی تغییر رویهی نخواهند داد ولو اینکه برند عقوبت رو ببینند، اما برگردن به دنیا. اینها کسانی هستند که غلبت علینا شقوتنا، در ادامه این آیات میخوانیم، اینا کسانی هستند که شقاوت نفسشون بر اونها غالب شده است، باز اگر مزه دنیا رو دوباره بچشند همون رفتارهای پیشین خودشون رو مکرر خواهند داد. اگر این معنا باشد جمله این میشه انها کلمتون هو قائلها، این تنها یه حرف است بر زبان اینها جاری میشه، این پشتوانه حقیقت و صداقت در آن وجود ندارد. پس دو معنا در اینجا بود که اشاره کردم، انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، و از وراء آنان برزخی است الی یوم یبعثون. اجازه بفرمایید من همینجا یه مقداری رو این کلمه کلا یه توضیح بیشتری بدم و برگردیم و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون رو مطرح کنیم. تمام است عزیزان، هنگامی که انسان به لحظات پایانی زندگی و حیات میرسد هیچ برگشتی برای اون متصور نیست. بعد چهارم وجود زمان است. زمان پدیده است که متصرم الاجزا و قاروزات است به تعبیر منطقیون. اجزاء زمان آن به آن در حال حرکت و سیر، هیچ نه در زمان توقفی وجود دارد، نه تسریع و سرعت بخشی وجود داره، نه کاهندگی در سیر زمان وجود دارد، نه توقف است، نه سرعت است، نه کاهش است، نه ارتجاع و بازگشت و عقبگرد است در بستر زمان. هر پدیده‌ای که متضمن به زمان است محکوم به حکم زمان است، یعنی نه قابل آن است که برگردد سیر زمان رو، یه پدیده زمانی که حکم زمان بر او جاری میشه، نه قابل آن است که متوقف باشد در بستر زمان، نه قابل آن است که تسریع کنه زمان رو یا کند کند. ماجرا آن است که ای به شبان خفته زن مبر چوب یاسود، گمان نکن که بالاخره به تعبیر ناصر خسرو، ای به شبان خفته زن مبر تو به یاسود، چون تو به یاسودی این زمانه زرفتن. اگر تو گمان میکنی تو به خفتن به پردازی، زمانه هم خفتن دارد، ایستادن دارد. خیر، زمان مقوله است که داینامیک است، استاتیک نیست، یعنی آن به آن در حال حرکت و انتقال است و توقفی در آن وجود ندارد. عمر انسان که در بستر زمان تعریف میشود و گذار عمر انسان در مجرای زمان قابل توقف نیست، قابل بازگشت نیست. انتقال انسان از عالمی به عالم دیگر قابل توقف نیست عزیزان، قابل ایستایی نیست. لذا فرمود کلا انها کلمتون. فراتر از این رو بگم، بعد این انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم رو عرض میکنم. دقت بفرمایید. ببینید با توجه به این معنا که میدانیم انسان وجودی است دو ساعتی، بارها مطرح کردیم در همین سوره، در آغاز این سوره مبارکه مؤمنون، خب بالاخره بحث خلقت نطفه و علقه و مزغه ثم انشأنا و خلقنا آخر به تفصیل مطرح شد در اون نوبت‌های ابتدایی این سوره مبارکه. انسان موجودی است که جسم او مشخص و جان و روح او مشخص. در لحظه اتمام عمر و حیات خب این جسم کاملا دیده میشه که چه اتفاقی بر اون میافتد، یعنی جدایی جان از تن، زهاق روح عن الجسد. هنگامی که روح از جسم انسان فارق میشه و جدا میشه که این پدیده رو ما پدیده مرگ مینامیم، جسم میماند و دیگه آبادانی و عمر به پایان میرسد. امارت تن که به وجود جان بود از میان میرود و جسم شروع به تلاشی و متلاشی شدن میکند و فساد. این جسم مشخص. اما روح، دقیقاً سرنوشت روح رو خداوند عزیزان چنین قرار داده است که روح ما مقوله است که پس از آن که ایجاد شد، بارها و بارها اشاره کردم محضرم بارک دوستان، یه مقوله است روح انسان که ابدیت دارد، یعنی روح فنا نداره، نیستی ندارد، انتقال داره. روح انسان یه پدیده است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، خداوند روح رو به گونه ای قرار داده است که منزل به منزل، وادی به وادی سیر متکامل دارد و رو به جلو دارد. روح نه متوقف میشه، نه بازگشت میکند، نه فنا دارد، نه توقف دارد، نه بازگشت دارد، بلکه روح انسان به اذن و امر الهی هنگامی که از جسم جدا شد گویا مأموریت حضور و توقف با این جسم به پایان رسیده است و به سیر بعدی خودش ادامه میده. حالا سرنوشت رو در ادامه آیه میخوانیم. و بازگشتی برای دنیا برای روح متصور نیست، بلکه کاملا سیر خودش رو ادامه. این نظری است و نکته است که در تمام ادیان الهی تصریح به اون شده است و در قرآن به زیبایی و وضوح در همه آیات شریفه قرآن که مبحث معاد رو مطرح می کند کاملا نشان دهنده این معنا و این حقیقت است که روح بازگشت دوباره ای نداره. و ملاحظه فرمودید این آیات فرجعنا و ما را برگردان و این مقولات وجود نداره، اخرنا و نه تأخیر است و نه تعجیل است و نه ارتجاع است و نه بازگشت است، بلکه جان و روح تپنده انسان آن به آن منزل به منزل در حال رفتن تا رسیدن به اون قله متکامل و کمال خیش و حضور در جوار حضرت جانان است. این سرنوشت روح انسان است. بنابراین روح بازگشت به دنیا ندارد. اگر تصورات غلطی در این جهت وجود داشته است، همه رو خط بطلان بر اون کشیدند. پیامبران الهی و ادیان و قرآن بر تمام اونها خط بطلان کشید که چنین تصوری وجود ندارد. نه این جسم امکان بازگشت به دنیا دارد، بلکه تجزیه میشه تمام تا اینکه ملحق شود به جان و روح انسان در عالم باقی که ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، تا خداوند مجدد این جسم رو بازسازی کند و این رو علی ان نبدل امثالهم بیارد و این بدن رو با شکل خاصی که در اون عالم حاجت و نیاز است در کنار جان و روح انسان بنشاند. و روح هم به هیچ وجه من الوجود بازگشت به دنیا نداره، یعنی تمام تصورات باطلی که از گذشته در میان انسانها بود به دلیل عدم فهم ثواب از جهان آینده و حقایق پیش رو که وجود انسان رو در یه دنیای بسته یا سیکل معیوب و چرخه تکراری فاسدی متصور می کردن که این ممکنه برگردد به دنیا و شواهد اون رو در گورستانها و بالاخره در قبرها و سال زندگی گذاردن و نمی دانم همسران رو با شوهران دفن کردن در میان فرعونه مصر و امثال اینهایی که فراوان در طول تاریخ دیدیم، این عباطیلی که در ذهن انسانها بوده است، بالاخره اون افکاری که با ذهن ساده خودشون بدون آموزه‌های پیامبران الهی عمل می کردن، تمام اینها خط بطلان کشیده شده است. من جمله تصور بفرمایید تفکری که اعتقاد داشته باشد که روح انسان پس از مرگ بازگشت دوباره به دنیا دارد، مقوله ای که از آن از دیرباز تعبیر به تناسخ می شد. عزیزان من، از مسلماتی که مورد بطلان و کاملا رد شدن تمام است در ادیان الهی این مقوله است که روح مجدد بعد از این که از این جسم جدا میشه برگردد بیاد ملحق بشد به جسم دیگری در دنیا، باز دوباره با یک تن دیگری ادامه حیات بده. خیر، کاملا این نکته مردود به ادله فراوان. بالاخره گاهی این مباحث رو اشاره کردیم، اساسا به طور کلی این رو فلاسفه هم مطرح میکنن. حالا تناسخ استهزار دارن دوستانی که اهل مطالعن، ما یه تناسخ مطلق داریم، یه تناسخ محدود داریم، گاه تناسخ نزولی داریم، گاه تناسخ صعودی داریم که اینا تعاریف خودش رو دارد که خارج از بحث تفسیر میشه. اما همین مقدار که لازم است در این کلمه کلا انها کلمتون هو قائلها بگم، ببینید گاهی وقتی این که این بحث رو فلاسفه مطرح میکنن، حکما مطرح میکنن، اولین محظور و مانعی که در اینجا پیش میاد برای مسئله تناسخ به لحاظ عقلی مقوله وحدت کثیر و کثرت واحده. وحدت کثیر و کثرت واحد یعنی چه؟ یعنی اینکه یه نفس و یه روح بخواد بیاد مجدد به یه بدن دیگه ملحق بشه. خب این بدنی که الان موجود است یه نفس و روح دارد، چون هیچ بدنی بدون نفس و روح آفریده نمیشه. ما بدن بدون روح نداریم که برای انسان. خب حالا این نفس این بدن رو گذارده است، میخواد بیاد وارد چی بشه؟ یه بدن دیگه بشه که خود اون بدن روح دارد. یعنی میشه تعلق دو روح به یک تن. توجه فرمودید؟ و این روحی که این نفس رو داشت، این تن رو داشت، الان این تن رو فرو میگذارد، میخواد این دقیقا میشه یه تن واحد که در اون کثرت وارد میشه. توجه فرمودید؟ یک روح که میخواد دو تن داشته باشه، یعنی یه روح واحد که کثرت داره. و این رو کاملا یا امر محال عقلی می دانند فلاسفه و ادله خودش رو در موضوعات مفصل از صد المتعلهین تا این سو و کما بزرگان همه این رو گفتن که من فقط صرفا یادآوری می کنم این عنوان رو. یا اینکه این بحث رو مطرح میکنن به عنوان دلیل محال بودن و استنکار تناسخ، به لحاظ عقلی است البته، بحث عقلی است عرض میکنم، نه نقلی. مطرح میکنن که هنگامی که روح از جسم جدا شد، یعنی روح انسان از جسم جدا میشد، دیگه روح به یه حدی رسیده است که فاصل و جدای این روح مجرد، فاصل و جدای از این ماده شده است. این روح متکامل، یعنی روحی که به این تجرد خودش و رهایی الان رسیده است، امکان بازگشت به ماده رو نداره. یعنی این فعلیت به این ماده امکان بازگشت نداره، هیچ فعلیتی به ماده بر نمیگردد. این هم در جای خودش به لحاظ عقلی اثباتش کردن. این رو دلیل دوم، عدم رجوع فعلیت به ماده، عدم رجوع و بازگشت روح جدا شده و مجرد به این جسم مادی دنیوی در عالم دنیا. مثلا سنخ عالمشون متفاوت میشه دیگه. سومین دلیلی که مطرح میکنن، میگن لازم میاد تعطیل نفس. یعنی وقتی که این تن به اصطلاح علقه روح با این تن قطع شد، این روح میخواد جدا بشه. حالا اگر این بخواد برگردد بیاد به یه جسمی ملحق بشه، لازم میاد که برای مدتی این روح بدون علقه میماند، یعنی نفس تعطیل میشه، به لحاظ این که نفس قطعا نیاز به پایه دارد، نیاز به چیزی دارد که با اون تعلق بگیرد، که الان در بحث برزخ ادامه میدم. و اینجا این وقفه و سکت ایجاد میشه و چنین امری متصور نیست و غلط و محال است. خب ادله مانند این رو حکما نقل میکنن به لحاظ عقلی، اما به لحاظ نقلی هم که ادله فراوانی حتی با همین معنا و لفظ داریم. البته این رو هم بگم که سوای این تعبیری که جان هیک هم داره تعبیر قشنگی است، یعنی در بطلان تناسخ وقتی صحبت میکنه این دلیل رو هم ایشان مطرح میکنه که حالت تجربی داره این دلیل. میگه بالاخره اگر این چنین بود که انسان‌ها قبلا تجربه حیاتی داشتن و احیانا دوباره بر میگشتن به دنیا، خب هویت و شخصیت انسان به روح انسان است. این روح تمام اون خاطرات پیشین، تمام اون امورات گذشته زندگی و تمام حالات و شخصیت خودش رو منتقل میکرد به این شخصیت فعلی، با این بدن فعلی که میخواست زندگی بکنه، و این یه انسان دو شخصیتی، دو بعدی، دو خاطره ای میشد که ما چنین انسانی رو نداریم در زندگی و چنین انسانی وجود خارجی نداره و وجدان نشده است چنین انسانی. این رو هم آقای جان هیک در این جهت میگه که بد نیست. اما به لحاظ روایی این جمله رو عجیب است که اینو از حضرت علی بن موسی رضا است، فرمود من غالب التناسخ، کسی که قائل به تناسخ باشد، و هو کافرون بالله العظیم، کفر به خداوند عظیم دارد. من قال بالتناسخ فهو کافر بالله العظیم، یکذب بالجنه و النار، تکذیب کننده دوزخ و بهشت الهی و عالم و جهان باقی و آخرت خواهد بود. بله متاسفانه در میان، چون استهزار دارید، ریشه این تفکر تناسخ مال 4000 سال قبل است، یعنی برمیگردد به بودیسم، برمیگردد به برهمائیسم، برمیگردد به افکار پوسیده یونانیان قدیم، یعنی هم جنبه شرقی دارد هم جنبه غربی دارد. و البته کسانی که خودشون رو فرقه ها و نهله هایی که به نوعی میخواستن یه انتصابی هم به اسلام پیدا کنند بودن در طول تاریخ، که کاستی های خودشون رو با این فکر میخواستن جبران کنن، کسانی مانند غلات، بعض از غلات، قالیان، که یه چنین اعتقادی رو داشتن به سه جنسی از تناسخ معتقل بودن. الان یه فرقه هایی هستن که حالا ناچارم اسم ببرم، بالاخره ما دروزیه، این فرقه غالب تناسخن به لحاظ مبانی کلامی، یا نصیریه، اون کسانی که در این ماجراهای اخیر ابتلاعاتی که بر عراق و سوریه گذشت، بالاخره جماعتی بودن که مورد تفقد بالاخره مبارزان اسلامی قرار گرفتند و مدافعان از اونها هم دفاع کردند، نصیریه یا یزیدیه، حتی از اونها و از ناموس اونها که به غارت می رفت دفاع شد، مرجعیت عراق، حمایت مالی و غیره از اونها کردند و مجاهدان این مسیر با جان و خونشون از اونها هم دفاع کردند، از مبانی فکری اونها هم هست. و متاسفانه در این سالهای اخیر گروهی که خودشون را اهل حق می دانند، در مبانی فکری اونها هم تناسخ وجود دارد و این شبه عرفانها، عرفان که نه، بارها اشاره کردم اینها بازی با الفاظ است، این شبه عرفانهای نوظهور هم که نمیخوام بیشتر اسم ببرم دیگه، در میان اونها هم این عقیده به تناسخ دیده می شود الان، که بطلان اون به لحاظ عقلی و نقلی مسلم و قطعی است. فرمود کلا، هرگز بازگشتی وجود ندارد. انها کلمتون هو قائلها، این یه حرفی است که صرفا بر زبان گفته می شود اما حقیقتی بر پس اون وجود ندارد. خب پس چی میشه بعد تکلیف اینها که الان مرگ آمده است و بازگشتی هم براشون وجود ندارد؟ فرمود و من ورای برزخون الى یوم یبعثون، اما در از ورای ایشان برزخی است تا روزی و عالمی که مبعوث می شوند در عرصات قیامت. کلمه ورا رو چه معنا می فرمایید؟ ممکنه کلمه ورا رو بگید که و من ورا ظهورهم، یعنی پشت سر. من ورا زهره رو داریم در خود قرآن، ورا یعنی پشت. خب اینجا بحث پشت نیست، بلکه پیش است، پیش روی اینها تا قیامت است. بله کلمه ورا در خود قرآن به معنای پیش رو اومده است، در ماجرای جناب موسی و اون معلمی که سلوک باطنی رو به موسی آموزش میداد، بعد از اینکه اون کشتی رو بالاخره سوراخ کرد و اعتراض موسی شد و بعد گفت انک لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی با من تحمل کنی. آقای موسی گفت چشم تحمل میکنم. اون روزی که تعویل این ماجرا رو بازگو کرد گفت میدانی چرا اون کشتی رو من سوراخ کردم؟ چون اما سفینه این و کانت لمساکین، یه گروهی بودن اینها با هم تاونی کشتیرانی درست کرده بودن، با هم سرمایه هاشون رو جمع کرده بودن، سرمایه های خرد رو، و یه کاری روی تولیدی تاونی رو درست کرده بودن، کشتیرانی میکردن. اما پیش روی اینها در این آبراه یه سلطان و ملک قاصبی بود که کشتیها رو مصادره میکرد. من کشتی اینها رو سوراخ کردم تا کشتیشون به سلامت بماند، مصادره نشه، و بعد این رو اصلاح میکنن، تعمیر میکنن، اما اصل مالشون رو از دست نمیدن. اما سفینه فکانت لمساکین و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، پیش روی آنان. یعنی کلمه ورا هم به معنای پشت سر است هم به معنای پیش رو. به این الفاظ چه گفته میشه در کلام عرب؟ الفاظ ازداد. ما یه الفاظی داریم که اینها معنای دو پهلو دارن، دو معنا دارن، یعنی دو معنای متضاد رو دارن. و لیل اذا اسعس ازا اقبل و ادبره، سوگند به شب هنگامی که اسعسه، یعنی هنگامی که می آید و می رود. و فراوان داریم اینها رو در واژگان عرب. کلمه جون سیاه سفید، خیلی از این واژگان داریم که اصلا اینها رو ابو هلال عسکری الفاظ ازداد رو کاملا ردیف می کند و می نویسد و باب بسیار گسترده و زیبایی در باب مفاهیم واژگانی عرب است. البته شاید در پارسی هم ادبای ما شواهدی رو برای این دارن. یه وقتی این رو اشاره می کردم دیگه، ما شران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. این یکاد بخوانید و در فراز کنید، یعنی چه؟ در فراز کردن دو معنا دارد، دو معنای متضاد. یعنی و این یکاد بخوانید هیچ باکی نداشته باشید از چشم حاسدان و حسودان و از زخم چشم آنان، در رو هم بگشایید. این یه معنا. و این یکاد بخوانید و در فراز کنید، نه و این یکاد بخونید اما با توکل. گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، در رو هم ببندید از چشم حاسدان، اما و این یکاد هم بخوانید. این در فراز کردن هم به معنای بستن هم به معنای گشودن در به کار برده شده است از الفاظ ازداد. خب فرمود و من ورائهم، پس پیش روی آنان از این لحظه مرگ به بعد برزخون، برزخی است تا یوم یبعثون. واژه برزخ در لغت عرب معنای لغوی رو عرض می کنم، الحاجز بین شیئین، چیزی که میان دو شیء دیگر فاصله ایجاد می کند به اون برزخ گفته میشه. ببینید، تصور بفرمایید این میکروفونی که الان اینجاست، یه دست بنده این طرف، یه دست من این طرف میکروفون. الان این میکروفون بین این دو دست برزخ است، حاجز است، فاصله ایجاد کرده است. توجه فرمودید؟ مرج البحرین و یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا میرند اما بین این دو دریا یه فاصله های ایجاد میشود که نمیگذارد این دو دریا به هم مختلط بشن. حالا مراد بحر آسمان و بحر آبهای آسمانی زمینی، آبهای شیرین، آبهای شور، یا اقیانوس انسانهای شایسته و انسانهای ناشایست که یه مرزهایی بین اینا فاصله میافتند، آنچه در سوره مبارکه الرحمن اشاره شده است. پس برزخ به معنای فاصل، حد فاصل، اون چه فاصله ایجاد می کند. فرمود و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، از این لحظه که از دنیا خارج می شند اینها تا اون برزخ و یوم یبعثونی که آغاز می شود در این بین یه فاصله برای اینها وجود دارد که نام این فاصله چیست؟ برزخ. این آیه شریفه از آیاتی است که یه باب عجیب و نوعی رو برای انسانها می گشاید عزیزان. و این آیه شریفه اثبات می کند به انضمام آیات دیگر که انسانها بعد از مرگ هنگامی که از این دنیا ارواح اونها خارج می شه بدیهی است که به عالمی به نام عالم قیامت پا نمی گذارند. اینا روح زنده است، پویاست، در حال حرکت، اما کجا میره؟ قیامت که هنوز به پا نشده است. از شمس و کبرت و از نجوم و کدرت و از البهار و سجرت هنوز که نشده. هنوز که یوم نطف السما کتی سجل للکتب، صفحه آسمان و زمین رو خدا جمع نکرده است. هنوز که ماه و خورشید فرو نریختن، ستارگان فرو نریختن، منظومه شمسی بر جای خود است. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها نشده. پس این ارواح انسان ها، آدمیانی که از آدم تا خاتم در طول زمان اینها جان دادن، هنوز قیامت نشده، کجا هستند این ارواح؟ و من ورائهم برزخون. اینها وارد عالمی میشن که فاصله بین عالم دنیا و عالم آخرت هست. نام اون چیز برزخ. نام اون برزخ است. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. اما میخوام عرض کنم منظرم بارک عزیزان خانوم ها آیان که این مقوله برزخ از پیچیده ترین موضوعات و آموزه های دینی است. ما در مورد عالم دنیا خب آنچه بخواهید خداوند، تشبیه دنیا، مراتب دنیا، حسن دنیا، ضعف‌های انسان‌ها در دنیا، شیوه رفتار انسان‌ها در دنیا، آداب و اخلاق و احکام دنیا فراوان فرموده است در قرآن. در مورد جهان آخرت بیش از 1000 آیه در قرآن اومده است که ویژگی‌های دنیا، قیامت و تقسیم انسان‌ها، عرصات قیامت و داوری خداوند و پایان رحمت، پایان قهر، بازتاب عمل کرد ها، هر چه بخواهید، این همه توصیفات ریز ریز مدقانه در قرآن در مورد قیامت میبینیم و بهشت و دوزخ و اعمال و انسان ها. اما در مورد برزخ و این عالم حد وسط که یه حد وسطی است، یه حد وسط میبینیم. یعنی چندان آیات زیادی در قرآن نیست، اما یه امر مسلمی است در قرآن که تردیدی در وجود اون نیست عزیزان من. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم خود این آیه رو به عنوان یه آیه در اصل وقوع و ثبوت و امکان برزخ حضرت پروردگار مطرح میکند این آیه رو. آیات مشابه دیگر رو عرض به خدمتتون، اجازه فرمود که من اشاره به بعض از آیات داشته باشم، بد نیست که اثبات این معنای برزخ میکند. مثلا فرض بفرمایید سوره مبارکه غافر آیه 11 هم از پیچیده ترین آیاتی است که در مورد برزخ سخن میگوید. گروهی در قیامت میگویند ربنا امت تنثنتین و احیی تنثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. پروردگارا دوبار ما را میراندی، دوبار زنده کردی، ما اعتراف میکنیم به همه چیز، آیا میشه که ما را از این حالت خلاصی بدی؟ خب اینجا دقت بفرمایید، ما ممکنه دو حیات رو یه توجیهی براش بیاریم، بگیم یه زنده شدن در دنیا، زنده شدن در قیامت، اما دو مرگ رو چه توجیهی براش داریم؟ خب یه مرگ اینه که ما در دنیا مردیم و منتقل شدیم، خب بعد اون مرگ دیگه کجاست؟ مرگ دیگه ای نداریم. اگر ما عالم برزخ نداشته باشیم که باز دوباره به اصطلاح مرگ از برزخ عامل انتقال به قیامت نباشد برای انسان ها، تصور دو موت نداریم اصلا. اصلا تصور دو موت نمیشه. ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. آیه 11 سوره مبارکه غافر از آیاتی است که در قرآن مقوله برزخ رو اثبات میکند و روشن میکند. فرض بفرمایید این آیاتی که اونس داریم دیگه با اون، آیه 154 سوره مبارکه بقره، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. به کسانی که در راه خدا کشته شدن نگید مرده، اینها زنده اند، شما نمیدانید. بعد میاد جامعه ترش 160 و عرض به خدمتون 9 آل عمران میشه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. به کسانی که در راه خدا جان نساری و جان سپاری کردند نگید که اینها مردن، گمان نکنید اینها مردن، اینها زنده اند، در نزد خداوند روزی خورانند. خب میدونیم این احیاءون ارواح بدنشون که ما تشییع کردیم، اما ارواح این هاست که زنده است، روح این هاست که زنده است. خب بعد اینها اختصاص داره به این کسانی که زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. اختصاص داره به اونهایی که تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. آیا به اینها اختصاص دارد؟ نه، این بل احیاءون از آن همگان است، همه انسان ها این حیات رو دارن بعد از مرگ. اما اندرب بهم یرزقونش مال شهداست، اونها اندرب بهم هست، اونها در بساط اون قرب الهی هستند و یرزقونند بعد از این شهادتشون، که بالاخره چنین معامله ای رو با خداوند سبحان به جا می آورند. خب این آیات، هم این آیات مکرری که گفتم اینطور. از اون طرف مثلا فرض بفهم سوره مبارکه نوح آیه 25 در مورد قوم نوح که اینها غرق شدن، مما خطیئاتهم اغرقو، طوفان آمد و اینها، اون سیل مهیب آمد و طوفان مهیب آمد و اینها غرق شدن، مما خطیئاتهم اغرقو فادخلوا نارا. بعد که غرق شدن قوم نوح وارد نار شدن. کدوم نار؟ این نار که نمیتونه جهنم باشه، هنوز که جهنم پابرجا نشده، هنوز که انسان ها تقسیم نشدن. بعد از قیامت که روبان بهش یا جهنم رو میبرند، به انسان ها به جهنم یا بهش پا میگذارند. اما قرآن صریحا میگه الان اینها تو نارند. این چه ناریست؟ این یه ناریست که بین دنیا و آخرت قرار داره، همون نار و آتشی که به اون میگیم آتش و نار برزخی، همینی که داره اثبات میکنه این مرد. یا مثلا در مورد فرعون و آل فرعون در آیه 46 سوره مبارکه غافر میگه النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، شبان روز بر فرعون و آل فرعون آتش عرضه میشود. خب اینا که هنوز به جهنم نرفتن، به دوزخ نرفتن که عرضه بشه، پس یه عالمی است که در اون عالم داره به اینها عرضه نار میشه. از اون طرف رحمتش رو بگیم، اون بزرگواری که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، با تمام وجود آمد و همت کرد و دفاع از رسولان الهی کرد، اما و تعوها بالاقدام و نشروها بالمنشار، قدم زدند و له کردند دون رو، با اره وجودش رو دونین کردند و به شهادت رساندند. بعد قرآن میگه سوره مبارکه یاسین آیه 26 قیلت خلل جنه، به توفلس گفته میشه که، به این حبیب الله گفته میشه ادخل الجنه، این کدوم جنته؟ بعد اونم تو اون لحظات ورود به بهشت میگه یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش مردم میدانستن که خدا با من چه کرد و چه اکرامی در حق من عمل کرد. این جنت، جنت موعود نیست، بلکه این جنت، جنت برزخی. خب و ادله دیگری در قرآن که من به همین آیات بسنده می کنم. پس یکی از موضوعات مطرح شده جدی در قرآن برزخ است. اما همینطور که عرض کردم، این رو بدانیم عزیزان که شاید اطلاعات ما خیلی بسیار در مورد برزخ نباشه، چرایی، چگونگی، چیستی برزخ، ولو اینکه روایات متعددی و شاید بتوان گفت حتی بسیاری هم از اهل بیت علیهم السلام داریم، و اگر نمی بود که هیچی نمی داشتیم، یعنی فقط صرفا همین آیاتی بود که وجود برزخ را اثبات می کرد. اما اینکه ببینید، برای چرایی و تقریب به ذهن چرایی برزخ عرض می کنم، هنگامی که انسان ها می خوان پا به این عالم دنیا بگذارند، باید 9 ماه رو بگذرانند، باید 40 هفته رو طی کنند، در رحم مادران فی قرار مکین نقر رو فی الارحام، اون قرار رو پیدا کنند، آمادگی ورود به دنیا رو پیدا کنند، بعد پا به این دنیا و این عالم میگذارند. رحم دوران استعداد و آمادگی انسان برای ورود به دنیا است. گویا عالم برزخ رحم آدمیان برای انتقال به جهان قیامت است. یعنی در طول برزخی که انسان ها مستعد برای حضور در قیامت میشن، به این اختلاف پتانسیل رو میتونن طی کنن، تحمل کنن بین دنیا و بین جهان آخرت. که البته من به این بیان ساده عرض میکنم، اما دنیا دنیا نکته دارد که نیاز به مباحث جدیتر و فراوانتری دارد تا این نکته دست بده. و حقیقتاً تعبیری میشه در سخنان معصوم از این عالم برزخ به الامر بین الامرین، یعنی نه دنیاست نه آخرت هست. ببینید من این جمله رو بگم اول، از کی شروع میشه این؟ از منذ، از لحظه جان دادن برزخ شروع میشه برای انسان ها. خب این برزخ، عالم برزخ که در قرآن اینجا اومده است و ادله رو گفتم، در روایات گاه از اون تعبیر میشه به قبر، شاید ازاهم من الاجداس الی ربهم ینسلون هم اشاره‌ای به این داشته باشه در قرآن، اما در روایت از اون تعبیر به قبر میشه، یعنی از این عالم برزخ تعبیر به قبر میشه و این تعبیر وجود مبارک زین العابدین که ان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. این قبر دیگه، این قبر مادی خارجی، یک گور گورستان نیست. از برزخ تعبیر به قبر میشه، یعنی عالم قبر که همان عالم برزخ است که در روایات فراوان میبینیم. بعد امام فرمودن اما روضه من رياض الجنه، یا یه بهشت کوچکی است برای انسان ها یا یک جهنم کوچکی است برای انسان ها، یعنی یا متنعمند در برزخ یا متاسفانه مورد تعذیبند در برزخ، در یه اشکال خرد به کوچکتر اون، نه به مقدار عالم قیامت. در ذیل همین آیه شریفه و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون بحث ما، فقال صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن البرزخ و القبر، برزخ همان قبر است که ما میگوییم، و هو الثواب و العقاب بین الدنیا و الاخره، این ثواب و عقابی است که بین دنیا و آخرت رو، قرنطینه ای است که بین دنیا و آخرت رو میپوشاند. و دلیل علی ذلک، امام فرمودند به دلیل بر آن، همین قول خداوند است که من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. بعد یه جمله ای گفتن که تکان میده انسان ها رو، فرمودند والله ما نخاف علیکم الا البرزخ، به خدا قسم ما بر شما شیعانمون نمی ترسیم مگر از برزختون. چرا؟ در روایت دیگه داریم، چون در عالم قیامت امید به شفاعت اهل البیت علیهم الصلاة والسلام هست، اما در عالم برزخ خبری از شفاعت نیست. اینو خود اهل بیت فرمودند، مدام والله ما نخاف علیکم الا البرزخ. ممکنه لحظه جان دادن، جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نمیدهم بر اساس روایات معتبر ما، یا هارو همدان من یمتیرنی مؤمنن او منافقن قبلا، ای که گفتی فمن یمتیرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت، یا ابل حسن یا امیر المؤمنین. بر اساس روایات معتبر در لحظه جان دادن مؤمنان حضرات معصومین حاضر میشن، اما در طول برزخ خبری نیست. شفاعت در قیامت است و بعد از تقسیم انسان هاست. عجیب این جمله. قال علی ابن الحسین، امام سجاد فرمودند به زهری که اشد ساعات ابن آدم، شدیدترین ساعات و لحظات وجود انسان 3 ساعت و 3 دم و گاه است. از ساعت التی یعاین فیها ملک الموت، اون لحظه ای که انسان فرشته مرگ رو میبیند، و ساعت التی یقوم فیها من قبره، اون ساعتی که از عالم برزخ بیرونش میکشند، و ساعت التي يقوم فيها بين يدي الله، اون ساعتی که برای محاکمه در حضور خداوند نیست. فاما الى الجنه و اما الى النار. بعد فرمودن تو این ساعت اگر کسی اهل نجات باشد و اعلام نجات رو به اون بکنن، نجات او قطعی است. و بعد فرمودن در ادامه و من ورائهم برزخون الى يوم يبعثون، امام فرمودن و هو القبر و ان لهم فيه لمعيشه زنكا، و بدونید برای گروهی در این قبر معیشت زنکیست، والله ان القبر روضه من رياض الجنه و حفره من حفر النيران. باز این جمله رو امام مطرح فرمودن که اشاره کردن و معنا کردن. حالا اینجا من یه جمله مهم رو بگم، میخوام بر اساس خود روایات خدمت دوستان عزیز سخن بگم و کلام گزافی نگفته باشم. آمد سوال کرد که جعلت فداک، به امام فرمود، به امام صادق، ابی ولاد حنات است، راوی معروفی است، گفت که جعلت فداک، یروون، من شنیدم یه عده‌ای میگن ان ارواح المؤمنین فی حواصل طیور خضر حول العرش، انسان‌ها وقتی میمیرن روحشون در حوصله‌دان طیوری است در حوالی عرش الهی. امام خندیدن به تعبیر ما، فقال لا، المؤمن اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی حوصله طیر، این حرف ها چیست که میزنید؟ کرامت مؤمن و قوانین الهی مگر اینه؟ لکن فی عبدان که عبدان هم، هنگامی که روح از بدن جدا میشه بدون هیچ فاصله و درنگی منتقل میشه به یه بدنی مانند این بدن دنیا، مانند این بدن دنیا. اینو فراوان داریم دیگه در روایات که مثلا اگر اینها رو ببینی میبینی که اجساد هم فی دنیا، مانند جسدهاشون در دنیا. لکن فی عبدانم که عبدانهم، اینجا ببینید من این روایتم بگم بعد توضیح بدم. بله، ان الارواح فی صفت الاجساد، ارواح در یه حالتی هستن که موصوف به وصف جسد دنیوی اونهاست. این بدنی که اشاره میشه در اینجا از اون تعبیر به کالبد مثالی میشه عزیزان، یعنی بدنی که عنصری نیست، طول عرض و عمق نداره مانند این بدن، اما وجود دارد، حاله ایست که روح به اون ملحق میشه و پیوند به اون میخورد و این راز آنیست که شما در گذشتگان خودتون رو میبینید. شما در عالم خواب و رویا میبینید، من همین شب گذشته مثلا یا شبهای قبل از اون مشرف شدم در عالم خواب به دیدار پاره از عزیزان خودم. نمیدونم این جمله رو بگم یا نه، یاد کردم عرض به خدمتون از مرحوم استاد دیشب و اون شعر استعاضه عبدالرحمن جامی رو از نوشته استعاضه ایشان خواندم. خب این توفیق رو یافتم که ایشان رو در عالم رویا دیدار کردم. ببینید اونی که من دیدم شما عزیزان میبینید، چه میبینید شما؟ با همون هیئت دنیوی میبینیم، حالا یا یکم شادابتر، یکم سرحالتر، یکم ضعیفتر، با یه جامعه خاص برازندهی، با همین حالات میبینیم گذشتگان خودمون، در گذشتگان خودمون، یعنی با همون مشخصات و هیئت دنیوی میبینیم. آیا اینها الان با بدن دنیایی هستن؟ بدن دنیوی پوسید، متلاشی شد، یا اگر از اولیاء کرام الهی بودن زیر خاک ها و خروارها خاک است به تعبیر عامیانه. اما شما دارید میبینید این همون بدن مثالی و کالبد مثالی است که به تعبیر خواجه طوسی مانند تصویر در آینه است. در چنین شرایطی انسان به سر میبرد در برزخ. فرمود که ان ارواح المؤمنین، ابا بصیر از امام صادق، ان ارواح المؤمنین لفی شجره من الجنه، اینها در یه شاخه هایی از بهشتن، البته بهشت برزخی، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، میخورن مینوشن لذت میبرن متنعمن، و یقولون ربنا، و میگن ربنا اقم الساعه لنا، پروردگار زودتر قیامت رو پابرجا کن، و انجز لنا ما وعدتنا، و ما را به اون وعده های حقیقی که داده بودی برسان، و الحق آخرنا و اولنا، و ما منتظریم که بعدی ها هم بیان به ما ملحق بشن تا به قیامت پا بگذاریم. و این خیلی عجیبه، ان الارواح فی صفت الاجساد فی شجره فی الجنه تتعارف و تساءلوا. امام میفهمند مؤمنان وقتی وارد میشن در بهشت برزخی هم رو میشناسند، با هم ارتباط دارن، با هم گفتگو میکنن. فاذا قدمت الروح علی الارواح، وقتی روحی میاد بر اینها وارد میشه، یعنی کسی از دنیا منتقل میشه، تقول، عرض به خدمتون، دعوها بخونین، صداش بزنین، فانها قد اقبلت من الهول عظیم، از حالت سنگین اومده بیاد بنشینیم صحبت کنیم با هم. ثم یسالونها، بعد از اون روح سوال میکنند، ما فعل فلانون، ما فعل فلانون، فلانی فلانی را ازش چه خبر داری؟ از این روح تازه آمده میپرسند در برزخ. فان قالت لهم ترکته حیان، اگر بگوید وقتی من اومدم اون هنوز زنده بود، اینها ارتجو خوشحال میشن منتظرن تا اونم بیاد. و این قالت لهم قد هلک، میگه نه اون که مرد قبل از من اومد، حالی که نیومده تو این عالم برزخی اینها، یعنی توی بهشت برزخی نیومده، میگن وای وای قد هوا قد هوا، پس متاسفانه به دوزخ برزخی رفته است و به ما ملحق نشده است. عجیبه عجیبه. یا مثلا نقطه مقابلش، امام فرمودن باز استاد، ان ارواح الکفار فی نار جهنم، روح کافران در برزخ، در جهنم برزخی است، یعرضون علیها، و بر اونها عقوبت الهی عرضه می شود. بعد یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، میگن خدایا قیامت نیاد، قیامت نیاد. بلا تنجز لنا ما وعدتنا، و اون وعده هایی که در مورد جهنم به ما دادی عمل نکن، حاضریم همینجا بمانیم. ولا تلحق آخرنا و اولنا، و دیگران رو به ما ملحق مکن. ملاحظه فرمودید؟ خب اینجا من یه نکته عجیبی رو هم بگم. پس ببینید، این روح اومد با کالبد مثالی وارد بهشت یا دوزخ برزخی شد، یا متنعم است در برزخ به نعمتهای الهی، یا مورد عقوبت و دشواری ها و قهر خداوند در برزخ به نسبت به عالم برزخ قرار میگیرد. اما مثل این که برای همگان نیست. بخونم این رو باز از امام صادق علیه السلام: لا یسأل فی القبر. خب ببینید، شما شنیدید فشار قبر، زیق لحد، مساءلت القبر، سوال و جواب و پرسش سینجیم قبر. هیچ کدوم اینها در این قبر خاکی نیست، در این قبر مادی بتونارمه نیست، بلکه در عالم قبره، در همون برزخ. درست؟ فرمود لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محضا او محض الکفر محضا. کسانی مورد سوال جواب قرار میگیرن و بعد به بهشت برزخی یا جهنم برزخی منتقل میشن که کاملا ایمانشون ثابت شده باشد یا کفرشون ثابت شده باشد. اما والآخرون، کسانی که معلوم نیستن، لا اله الا ولا اله الا، نه دین و ایمان درستی دارن نه کفر درستی دارند، اونهایی که در دنیا نه مؤمن ثبت شدن نه کافر ثبت شدن به تمام معنا، یلهون عنهم، به اینها اعتنایی نمیشه، اینها میشن ارواح سرگردان. اینها در یه حالتی هستن که در یه حالت رسوبن، در یه حالت رکودن، گاهی من تعبیر میکنم بر اساس روایات در یه حالت فریزن، یعنی خواب مطلقی هستن که هیچ فهمی نمیکنن، نه از نعمت نه از عقوبت، نه بهشت برزخی دارند نه دوزخ برزخی دارند، و چنین حالاتی رو درک نمیکنند. و من بسنده میکنم دیگه به همین مقدار که خدمت عزیزان گفتیم و زمان گذشت. و فقط یه جمله کوتاه رو بگم که این بحث رو تمام کرده باشم. این سوال رو گاهی مطرح میکنن: پس بنابراین انسان ها وقتی به برزخ منتقل میشن آیا تکامل هم دارن یا ندارن؟ بله، انسان ها در برزخ تکامل علمی دارن، تکامل عملی ندارن اما تکامل علمی دارن. دیگه خداوند است که آیا اثری بر این علم در قیامت بدهد یا نه، اون امر الهی است، اما تکامل علمی دارن. روایات معتبر داریم که پاره‌ای از مؤمنان هنگامی که پا به برزخ میگذارن و در بهشت برزخی میبینن اقران خودشون رو، کسان خودشون رو، که اینها چه لذت‌ها و بهره‌هایی از کلام الهی میبرند، اما اینها در دنیا نیاموختن حتی قرائت قرآن رو. این روایت داریم خداوند فرشتگانی را در برزخ موکل می کند که به این مؤمنان قرائت قرآن را آموزش می دن، قرآن را آموزش می دن، که اینا وقتی به قیامت پا می گذارند با آشنایی به قرآن پا به قیامت می گذارند. و مشابه این روایات داریم که استفاده می شه از این که تکامل برزخی هم به لحاظ علمی وجود دارد و تمام. اما یه جمله رو حیفم میاد نگم به لحاظ آموزندگی. در این روایات متعددی که در عالم برزخ داریم عزیزان، یه نکته عجیب تکان دهنده ای است که پناه به خداوند میبریم و غنا ربنا عذاب النار. خانم ها و آیان، استدعا میکنم توجه بیشتر بفرمایید. در روایات معتبر ما دارد که دوزخ برزخی، یعنی عقوبتی که در برزخ انسان ها میبینند، بخش عمده آن، یعنی در روایات بخش عمده این عقوبت رو از جرائم زبانی و لسانی انسان ها میبینند در برزخ. اگر در برزخ روحی وارد میشه و در دوزخ برزخی وارد میشه و مستوجب قهر میشه، جرائم اون رو، کیفرخواست اون رو که نگاه کنیم میبینیم که دروغ هاست، تهمت هاست، ناسزا هاست، غیبت هاست، و پناه میبریم به خداوند. کفرهای زبانی است، تشکیکات زبانی است، مطالب نسنجیده غیر عاقلانه و عالمانه ای که از نفسانیت برمیخیزد و بر زبان جاری میشود، از آنها برمیخیزد. و این زبان است که با متاسفانه سرنوشت خوبی برای برزخیان رقم نمیزنه. دیگه من آیه رو به همین جا میگذارم تمام و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. و دیگه برزخیان در شرایطی هستن که پدیده زمان در اونجا نیست، خورشید و ماه و غیره نیست که زمان داشته باشن، زمان و روزگاران ندارن، لذا تفاوتی نمی کند کسی 1000 سال قبل وارد برزخ شده باشد یا الان یا 1000 سال بعد، همه در یه شرایط واحد آماده ان تا الی یوم یبعثون که در قیامت که فردا شب می خوانیم پا بگذارند و حاضر شوند. پروردگارا به عظمت کلامت و به جلالتت و به رأفتت و به رحمتت وجود ما رو مستعد و آماده درک این حقایق بگردان، مرگ را بر ما و انتقال از این عالم رو به عالم برزخ بر ما آسان بگردان و قرین رحمت و لطف خودت و ما رو از اهل رحمت در عالم برزخ قرار بده. یک دو تا نکته ظریف هم بود، اگر مناسب بود فردا شب اشاره خواهم کرد و عرضم رو به پایان میرسانم. تمام. خب چیزی نگذشته است از ایام شهادت، روز شهادت بانوی بزرگوار، و دیشب خواندیم کیفیت تدفین زهرای مرضیه و سخنان امیرالمؤمنین رو با رسول خدا در جوار قبر فاطمه سلام الله علیها. من این جمله رو سریع بگم، اینو عمالی صدوق نقل میکند از اسبق ابن نباته، از یاران صادق و با وفا و امین امیر المؤمنین علیه السلام. میگد که سؤل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، سؤال شد از امام علی عن علت دفنهی لفاطمه بنت رسول الله لیلن، که آقا چرا شما همسرتون فاطمه رو شبانه دفن کردید؟ فقال انها کانت ساختتن على قوم کرهت حضورهم جنازتا. فاطمه میخواست که غضب و ناخرسندی خودش رو از جماعتی که اجازه حضور بر جنازه او ندارند برساند و ثابت کند در تاریخ و تا 1000 سال بماند، تا در آینده بماند که او رفت، اما به گونه ای که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، با غضب و سخط بر کسانی رفت که خداوند هم بر اونها غضب میکند. و حرام علی من یتولاه من یصلی علی احد من ولدها، و بعد جملات دیگری رو هم امیرالمؤمنین مطرح فرمودند. این خیلی سخت بود است عزیزان من برای امیرالمؤمنین که این گونه مظلومانه در دل شب یادگار بزرگ پیامبر رو و با تمام عظمت ها به خاک بسپاره. لذا داریم که فلما نفذ یده من تراب القبر، وقتی امیرالمؤمنین تموم شد کارشون و ایستادن، دستشون رو تکان دادن، خاک قبر رو از دستشون کاستند، حاجب الحزن، یک بار امیرالمؤمنین تمام غم های عالم رو در جان خودش حس کرد، احساس کرد که هستیم بودی رفتی از دستم. امام احساس کرد تمام هستی خودش رو از دست داده است. لذا اینجا بود که ناله زد نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع زفراتی، نفس من بند اومده در غم و ماتم فاطمه و سوگ فاطمه، فاطمه جان نمیتونم نفسی ندارم، ای کاش جان علی با نفسهای علی در فراق تو ای جان من و عزیز من از جسم من خارج شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. متشکرم از حوصله عزیزان، شما را به خدا می سپارم، التمس دعا، خدا حافظ و ناصر و یاورتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.